به نظرم ارتباطمون قطع شد. آقای قفاری در خدمت شما هستیم در واقع.
من صدای شما رو
ندارم. دارید آقای ویسکرمی. آقای ویسکرمی من خودم جنبندی نهاییتون رو در واقع.
بله من تو جاده هستم اگه بله.
زیاد مزاحمتون نشیم. بله. بفرمایید آقای ویسکرمی.
اینه که آموزش مجازی رو این تجربه رو ما باید قدر بدونیم و بعد از این که کلاس ها هم برگزار شد حتما باید از این تجربه حتی کلاس های تلویزیونی که برگزار میشه و حتی من یه وقتای اون اوایل صحبت رادیو رو هم مطرح کرده بودم حتی ما توی رادیو هم باید بتونیم کلاس ها که اون معلمایی که برحال با توانایی بیشتری هستن صداشون و خیرشون انشالله به مناطق محروم هم برسه. حتما باید آموزش مجازی رو باز تعریف کنیم برای بعد از کرونا هم استفاده کنیم انشالله.
بسیار ممنونم جناب آقای ویسکرمی. با اینکه در واقع جاده حضور داشتید اما ارتباطمون برقرار شد، استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید. از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ.
خداحافظ. بله جناب آقای حسن حقپناه هم ما ارتباطمون برقرار شد. خدمت شما عرض سلام دارم آقای حقپناه.
سلام علیکم. عرض ارادت در خدمت شما.
خیلی ممنونم جناب آقای حقپناه، عضو شورای تألیف کتب درسی هم هستن. اما قبل از اینکه با شما صحبت کنیم آقای قفاری هم در واقع ما ارتباط داریم. آقای قفاری شما نکاتتون رو بفرمایید بعد با آقای حقپناه صحبت می‌کنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادر عزیزم جناب آقای حقپناه، از دوستان و همکاران بسیار فرهیخته و فاضل ما هستن.
بله
همونطور که در صحبت های جناب شاه ویسی هم شنیدی، خب ایشون نماینده مجلس هستن و نماینده
آقای ویس کرمی.
آقای ویس کرمی که در نماینده مجلس هم هستن، نماینده گروهی از مردم هستن.
بله.
شما قشنگ اون روی کرد و قشنگ شما میبینید که ایشون هم داره به عنوان فرصت نگاه میکنه به کرونا.
بله.
و باز دقیقا رو همون کلیدواژ تمرکز ایشون اون نکات آخرش رو فرمود. میخوام بگم من به عنوان یک کسی که حالا کارشناس این حوزه هستم و مسئولیت ندارم، دقیقا همون نکته رو دارم بهش اشاره میکنم که مسئولیم الان دیگه یواشوش دارم.
یعنی شما با نکاتی که آقای ویسی کرده میگو کاملا موافقید؟
ببینید همین که الان ما در مهر 1400 به این نتیجه رسیدیم که آقا چه دلیلی داره که همه مدارس گوش به فرمان تهران باشن.
بله.
ببینید این اتفاقی بود که در فروردین 99 وقتی ما راجع به صحبت میکردیم همه به ما با دهان باز نگاه میکردیم. مگه میشه؟
آقای قفاری این جمله شما مخالف عدالت آموزشی نیست که در واقع هر جای یه جوری
عدالت یعنی همین با فرض اصلا نگاه کنید این از چالشای بانمک آموزش پرورش ماست. شما نگاه کنید الان سال تحصیلی طبق مصوبه مجلس اول مهر شروع میشه، درسته؟
بله بله.
بعد حالا شما فرض کنید که مثلا اول مهر تهران دما چند درجه؟ 30 درجه. اردبیل چند درجه؟ 20 درجه. اهواز چند درجه؟ 40 درجه. و عدالت آموزشی یعنی این اتفاقا این تمرکز عجیب و غریبی که ساختار آموزش پرورش شما بی دلیل یعنی هیچ ضرورتی نداره ایجاد شده و به عنوان یک عرف، یک عادت، یک فرهنگ جا افتاده، باید بشکنه یه جوری و الان داره میشکنه. الان یه نکته مهمی که ایشون فرمودن که آقا شرایط شهر بزرگ که بچه ها با سرویس میرن سر مدرسه با شرایط روستای شهرستان که بچه‌ها پیاده میرن مدرسه با دو چرخه میرن مدرسه و این هم نیست که اونجا واسه اینجا رو ببندید. چرا دستور یکتان صادر؟ میخوام بگم اینکه کرونا ساختار آموزش پرورش ما رو یه تکون اساسی داده و توی چیزایی که اصلا اصلا با آموزش مجازی نداره. میگه آقا بالاخره ساعت شروع مدرسه چه ساعتی باشه؟ 8 باشه، 9 باشه، 7 باشه. چه روز شروع مدرسه کی باشه؟ یک مهر باشه، یک آبان باشه، یک شهریور باشه. اینا همه نشونه های این تمرکز زدایی است دیگه. که حالا ما میگیم تو کلاس درس معلم هم با توجه به اینکه این کلاس درس در بوشهره، در زاهدانه، در رشت یا در تهرانه، معلم میتونه محتوای متفاوتی ارائه کنه. این حالا لایه محتوایی ماست که لازم نیست حالا همه بچهای همه ایران همشون دقیقاً 100 درصد یک چیزو بخونن. یه حداقلی آزادی به بچه‌ها بدیم، یه حداقلی به معلم بدیم که این جالبه این طرح تو خود آموزش پرورش هست. مثلا یه طرحی دارن حالا این اخوانا شاید بهش اشاره کنن، طرح بوم که برنامه ویژه مدرسه است، اصلا آزادی عمل داده، یعنی دستور داده شده از تهران به مدارس که لطفاً 20 درصد از کل برنامه آموزشیتون رو خودتون به عهده بگیرید. ولی نکته بانمک ماجرا همینه که خود این همین این دستور داده شده و توش کتابچه داره که شما این کارا رو بکنید به جای اون. یعنی میخوام بگم این بیماری تمرکز که یه عالمه شادابی، نشاط و خلاقیت رو تو مختلف آموزش پرورش ما خوش میکنه با همین کرونا با همین وجهی داره از نمیره و از اون ور این عدم تمرکز این امکانو میده اتفاقاً که حالا یه بچه‌ای در همون بوشهر و زاهدان و رشت و تهران از تدریس معلم‌های در شهرهای دیگه استفاده کنه. از بهترین محتوای آموزشی در فضای مجازی استفاده کنه، از بهترین بازی‌ها، سرگرمی‌های مفید و سازنده آموزش استفاده کنه. دیگه گیر معلم خودش تو کلاس خودش نیست، یعنی حتی اون رو هم میتونه با هدایت، نظارت و راهبری معلم بشکنه. چه اشکال داره؟ من معلم مثلا سواد رسانه‌ای هستم در یک مدرسه در تهران، یه ویدیویی ضبط کردم روی مثلا یک شبکه اجتماعی ایرانی هم گذاشتم در اختیار همه هست. خب بچه‌های کلاس هم می‌بینن، بچه‌های یه مدرسه دیگه هم می‌بینن، بچه‌های هر شهرستان دیگه هم می‌بینن. من اگه معلم خوبی هم داره خیلی هم همه می‌رسه. اتفاقا یعنی عدالت آموزشی، تا اینکه این بچه رو مجبور کنه که نه تو حتما حرف فقط معلم خودت رو گوش می‌دی، فقط حرف معلم خود. یعنی می‌خوام بگم اتفاقا نگاه‌های ما رو عوض می‌کنه این مسئله. که می‌خوام بگم اتفاقا در صحبت نماینده محترم دقیقاً همین بود، واقعا واسه خوشحالی من شد که این چیزایی که ما از کف مدرسه داریم احساس می‌کنیم و لمس می‌کنیم و آرزو می‌کنیم الان داریم در کلام مسئولان
در واقع عضو کمیسیون آموزش مجلس هم در واقع اینها رو در واقع لمس می‌کنه.
این باعث دلگرمی ماست که اون چه من معلم صف کلاس در احساس می‌کنم به نفع همه و به نفع دانش آموزان و به نفع ساختار آموزشه، یعنی در کلام معلم، در کلام در واقع مجلس هم داره
سیاست گذارم در واقع داره اینجوری
نگاه کنیم که الان خود همین مجلس احتمالاً گام بعدی، من الان تعیین تکلیف نمی‌کنم ولی احتمالاً به این نقطه خواهیم رسید که باید بره مجوز اون دقیق مصوره شروع اجباری سال تحصیلی از اول محور سراسر ایران لغو کنه. ببینیم خب این گام بعدی همین جمله که آقا تو اردبیل برن مرداد شروع کنن، توی اهواز برن آبان شروع کنن، یعنی چرا همه باید اول
اختزاعات مختلف در نظر
بخواه بیم. اتفاقا هر جام تو آموزش پرورش شما میرونیم این صحبت میکنی یه نهای مصوبه مجلسه. حالا ما الان دقیقا از مجلس بریم صدا رو میشنیم که آقا چی گفته از تهران دستور بده همه انجام.
البته در مورد کرونا هم این هست، مثلا در این منطقه قرمز، این منطقه نارنجی، این منطقه زرد،
این اون فشاری که در کرونا می... که آقا اگه تهران الان وضعیتش قرمزه دلیل نمیشه مثلا توی کرمان این اتفاق افتاده باشه، اونجا خودش تصمیم خودش رو بگیره.
یعنی الان مثلا مناطق شرقی کشور وضعیتشون بهتره نسبت به مناطق غربی، یعنی میشه تصمیمات متفاوت.
اصلا میخوام بگم این جرأتمندی در مدیران سطوح پایین‌تر آموزش داشته، حتی استان و ناحیه و نمیدونم شهر و شهرستان و اینها از قبل وجود نداشته متأسفانه، بخاطر اینکه اینها رو به شکل متمرکز تربیت کردن و آماده به خدمت کردن. الان کرونا داره این بزرگواران رو از مدیران در حقیقت متمرکز به مدیران غیر متمرکز تبدیل می‌کنه، یعنی مدیری که حالا خودش برای منطقه خودش جرأت بکنه تصمیم بگیره و پای تصمیمش واسه خیر مردم خودش هم ببینه، خیر در حقیقت دانش آموز رو ببینه، خیر خانواده رو ببینه. این یک مهارت بسیار بزرگی که حالا آموزش مجازی اینو تقویت می‌کنه، اینو تضعیف نمی‌کنه.
آقای غفاری بذارید ما با آقای حقپناه هم یه صحبت مقدماتی بعد با هم دیگه بحث می‌کنیم، حدود در واقع 22 دقیقه 20 دقیقه هم به پایان بحث است. آقای حقپناه می‌خوام نظر شما رو در مورد آموزش مجازی ببینیم. البته شما چون عضو شورای تعریف کتب درسی هستید، در واقع سواد رسانه‌ای درس میدید و توی این حوزه دستی بر آتش دارید، می‌خوام از این زاویه نگاه کنیم. رسانه‌ها چون یک صنایع خلاق هستند، به نوعی در دوران کرونا برخی از خلاقیت‌ها رو ما دیدیم در حوزه آموزش بروز کرد و در واقع در این تهدیدهایی که برای ما ایجاد شد یک سری خلاقیت‌ها رو هم معلم‌ها و آوردن. اما ما در کتاب‌ها که نگاه می‌کنیم خلاقیت‌ها رو کمتر می‌بینیم. کتاب‌هامون بعضیشون قدیمیه، نیاز به اصلاح داره و شاید همین نکته که آقای غفاری فرمودن که آقا این کرونا باعث شد خلاقیت ها بروز کنه، چه کار بکنیم که کتاب های درسیمون بروز شد، چه کمکی میشه در شرایط کرونایی در واقع تو کتاب ها چه تغییراتی ایجاد بکنیم. میخوایم از این زاویه شما به موضوع نگاه کنید. آقای حقپناه
من مجددا سلام عرض میکنم هم خدمت شما و شنونده های عزیز، هم خدمت دوست عزیزم و استاد عزیزم آقای غفاری بزرگوار.
بله.
و من هم نکتم در تکمیل بحث دوستانه، یعنی دقیقا از این جهت کرونا شاید فرصتی بود برای این که ما در بسیاری از پیشفرض‌هایی که خودمون اینها رو پیشفرض گرفته بودیم و لزومی نداشت در فضای تعلیم و تربیت تجدید نظر بکنیم. یکی از اون موارد بحث سیاست چند تألیفی شدن کتاب‌های درسی و بروز شدن کتاب‌های درسی و این که اساسا ما از مفهوم کتاب درسی به سمت بسته یادگیری بریم. مدت هاست که این بحث ها در سطوح کلان و در خود سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش پرورش مطرحه، یعنی اساسا دیگه دوره این گذشته که ما بگیم یک متن واحد مرجع وجود داره که باید خط به خط، اونم از صفحه اول تا صفحه آخر، با بودجه‌بندی مثلا ماهانه معلم اونا رو دست بده، همون تمرین ها رو بپرسه از بچه ها و بخواد همون تکالیف رو بخواد و همین هم در حقیقت بشه مبدأ و معیاری برای آزمون و تصویه آزمون. ما تنها جایی که با این محدودیت طرف هستیم فضای کنکوره که متاسفانه این فضا رو به شدت محدود میکنه، وگرنه در غیر از این همینطور که میگم چه لزومی داره که بچه ها همشون یک مهر با هم برن مدرسه؟ نه تنها لزومی نداره بلکه اصلا ضد عدالت آموزشی. اگه قرار باشه که همه بچه ها با هر استعدادی و با هر معلمی و با هر دسترسی به امکانات کمک آموزشی و بسته یادگیری بخوان از یک متن واحد در حقیقت پیروی بکنن، این چیزیه که در دنیا با عنوان سیاست چند تألیفی مطرحه، در کشور ما هم شدنی نیست. این به این معنا نیست که ما هر تکثری رو در محتوا بپذیریم بحث نفوذ و اینها مطرح بشه، نه اتفاقا اینجا سازمان پژوهش و خود مجموعه های عالی آموزش پرورش نظارت میکنن و تایید میکنن کتاب هایی رو که در این حوزه هست یا بسته های یادگیری. در مورد بسته یادگیری هم به حد دو خط بخوام توضیح بدم، ماجرا این هستش که الان دیگه بچهای ما آیا فقط کتاب میخونن؟ نه، دسترسی به ویدیو دارن، دسترسی به عکس و اینفوگرافی دارن، دسترسی به محتواهای مکمل دیجیتال یا غیر دیجیتال دارن، نقشه جغرافیا و کره و نمیدونم وسایل آزمایشگاهی، اینا همه میشه جزئی از بسته یادگیری. اگر ما نگاهمون این فراتر از کتاب درسی باشه، عملا این اتفاق میفته که هم میتوانیم در کنار خود متن از این ابزارها کمک بگیریم، هم متن دیگه لزوما یک متن واحدی نیست که این اتفاق بیفته. خب بنده حالا گفتید عضو شورای تالیف، عضو شورای تالیف کتاب درسی تفکر و سواد رسانه، یعنی ما در این کتاب توفیق همکاری با آموزش پرورش داشتیم، همونجا ما این رو دیدیم که
آقای حق‌پنا یه نکته در مورد اون کتابی که تألیف شده الان منتقدان میگن که اون کتابم قدیمی شده. شما در
با منتقدانه متأسفانه ما فرآیند اصلاح و تغییر کتاب‌های درسیمون خیلی
طولانیه
کن به علاوه یه بخشش خب قابل فهمه به خاطر حساسیتی که رو کتاب از شما سال گذشته یادتونه دیگه، از جلد کتاب ریاضی نمیدونم دبستان تا اینکه مثلا یک کتاب قرآنی توی یه عکس گرافیکی توی نقاشی مثلا توی یه کتاب درسی بچه‌ها کتاب قرآن از نمی‌دونم زیر میز تلویزیون برداشته شده بود، گفتن آقا سند بیسی و چیزهای از این دست. این که هم جامعه معلمی ما، جامعه تعلیم و تربیت ما حساس روی تغییرات کتاب درسی خوبه، اما اگه این حساسیت جای خودش رو بده به یه وسواسی که بعد شما می‌بینید شبکه‌های ضد انقلاب هم بهش می‌دمن و اون رو در حقیقت ترویج می‌کنن که منجر به محافظه‌کاری سازمان پژوهش بشود که الان شده، که منجر به بی‌عملی سازمان پژوهش و آموزش پرورش بشود که الان شده، نتیجهش همین میشه که ما کتاب درسی که فکر می‌کنه اسمش روشه آقا کتاب سواد رسانه‌ای، رسانه‌ای که الان ما باهاش طرفیم کاملا با رسانه قبل از کرونا متفاوته، با رسانه 5 سال پیش که این کتاب تألیف شده که دیگه 100% متفاوته. ما تو اون عصری اون کتاب رو نگارش کردیم که تلگرام هنوز فیلتر نشده.
الان تصمیمی هست اون کتاب بروز بشه یا همین
آخرین آخرین خبری که من دارم این هستش که قرار انشاءالله برای سال تحصیلی جدید تغییرات جزئی توش اعمال بشه، ولی ما پیشنهاد جدی تغییرات اینو داریم، کاملا فصلها ترتیب درس ها حتی محتوا
همون تیم قبلی میخواد این کارو بکنه یا
نه الان آقای دکتر مهدی زاده هستن به طور خاص سازمان پژوهش برنامه‌ریزی که مسئولیت این کار رو بر عهده دارن،
یعنی استاد دانشگاه علامه دیگه آقای دکتر
امام صادق هستن،
امام صادق
آقای دکتر سجاد مهدی زاده.
بله
و ما خیلی امیدواریم به اینکه ان شاءالله در دولت جدید و با رویکرد جدیدی که ان شاءالله در فضای آموزش پرورش خواهد بود این کتاب ها هم به سمت بسته یادگیری بره، هم به سمت چند تألیفی بره و هم ان شاءالله محتواش بروز بشه و به درد انشالله.
آقای حق پناه داشتید توضیح میدادید من قطع کردم که گفتید که این اون دوره شبکه اجتماعی نیومده بود کتاب
بله بله. بله بله. خب حالا نتیجهش چیه آقای البرزی عزیز؟ نتیجهش اینه که ما واقعا در پایه دهم آموزش پرورش برای مثال در پرداختن به مقوله رسانه برای اون بسیار دیره، وقتی داریم از آموزش
بله
که مکمل آموزش حقیقی هست حرف بزنیم، یعنی دختر پیش دبستانی من هم الان درگیر فضای آموزش مجازی نیاز خودش و والدینش نیاز به سواد رسانه‌ای و تربیت رسانه‌ای یا سواد فضای مجازی، حالا با هر ادبیاتی که برش توافق بکنیم، دارن. فلذا یکی از پیشنهادات جدی ما ورود این مقولات و این موضوعات آموزشی از سواد رسانه‌ای به سایر کتاب‌های درسی که این تجربه دنیاست و سایر پایه‌ها و مقاطع تحصیلی هم هستیم که هم در سطح خود دانش آموزان قابلیت ارائه داره، هم به والدینشون که از طریق انجمن اولیا و مربیان و کلاس‌های دانش آموزان اینها، که اینها هم با ساختارهایی که درون آموزش پرورش موجوده باید در حقیقت اونها هم ترویج بشه و روال بشه که مقوله سواد رسانه‌ای نه به عنوان یک درس در کنار بقیه درس، بلکه به عنوان یک رویکرد در همه دروس و همه پایه‌ها و همه مقاطع ترویج.
بسیار ممنون آقای غفاری. در واقع آقای حق‌پناه بحث ما رو به جای خوبی رسوند. ما قبلا در واقع دانش آموز وقتی که تلفن همراه میبرد مدرسه یا سر کلاس ازش میگرفتن، در دوره کرونا تلفن همراه بهش دادن که وارد کلاس بشه، البته این جبر کرونا بود، اما همونطور که آقای حق‌پناه هم گفتند این دوره فضای مجازی و استفاده از آموزش، خیلی از منتقدان میگفتن که باعث شده که دانش آموز علاوه بر این که داره وارد حوزه فضای در واقع آموزشی میشه، ممکنه در بخش دیگری از فضای مجازی باشه و اونجا به در واقع تربیت دانش آموز آسیب بزنه و این رو هم به عنوان یک تهدید این حوزه میدونستن. از زاویه دید شما در واقع چه باید کرد که این موضوع رو در سال تحصیلی جدید جوری مدیریت بکنیم که این اتفاقات نیفته؟ کمان که در برخی کشورها هم سیم کارت کودک و دانش آموز با سیم کارت بزرگسال متفاوته، ولی در کشور ما تقریبا با اون سیم کارت دانش آموز میتونه وارد فضاهای دیگه هم بشه. چه باید کرد آقای غفاری در مورد این موضوع؟
فرمایش آقای حق‌پناه کاملا دقیق و عالمانه است. خب ما فعالیت جدی هم توی همین حوزه داریم، به این معنی که ما فقط خود دانش آموز رو در نظر نگیریم، خانوادهش هم در نظر بگیریم و مدرسه‌ای که داره اون رو راهبری می‌کنه هم در نظر بگیریم. یعنی یه سزلی بسازیم، یک مثلثی که این مثلث ارتقا پیدا کنه، آداب کاربری رسانش، اخلاق استفاده از رسانه‌ها و هدف‌ها و چشم‌انداز‌ها تو این مثلث رشد پیدا کنه. یعنی خانواده هم هوشیار بشه یه گام، این شرایط استفاده مهارت افزار رشد آفرین رو برای بچه‌ها فراهم کنه، هم بچه‌ها انتظارشون از این ابزارها فراتر از اسباب بازی ببینن و از اون طرف معلم‌ها هم با مسلط شدن به روش‌های کاربری اینها بتونن کاری انجام بدن. دقیقاً سوال شما هم اینجاست که این زیرساختی که ما داریم الان ناآماده است یا مطالبه نشده است یا حتی ناشناخته است، یعنی خیلی امکاناتی ممکنه باشه برای دیانت از کودکان جامعه فضای مجازی برای استفاده بهینه و معرفی نشون، یا چه اتفاقی براش بیفته. ما این منظومه رو می‌بینیم، منظومه‌ای که خانواده توش آموزش ببینه. یعنی همین الان مثلا که آیه حفظ دادن مثلا برای بچه های پیش دبستانی یا دبستانی که درگیر این مسئله هستن، خب خانواده ها این رو باید آموزش ببینن. این جزء وظایف آموزش پرورش یا صدا و سیما یا هر نهاد دیگه ایه که براش این مسئله تربیت مهمه و الان خب کلاس های وجود داره ما درگیرشیم. یعنی مثلا کار ما همینه که برای خانواده ها به طور مفصل شیوه های سیانت کردن از فرزندشون تو این فضا و راهبری فرزندان رو سمت مسیر درست راهنمایی بکنیم. از اون ور به خود بچه‌ها به عنوان معلم سواد رسانه‌ای توی کلاس ها صحبت بکنیم. حالا این کلاس سواد رسانه‌ای که پایه دهم راجع به کتاب صحبت لای حفنا، ما در مهر آتی یعنی در همین یکی دو هفته آینده یه تجربه خیلی جالبی رو خواهیم داشت توی 5-6 مدرسه دخترانه و پسرانه برگزیده تو شهر تهران که با برنامه‌ریزی که انجام شده برای اینها، اینا تو مقطع متوسطه اول یعنی برای بچه‌های پایه 6 و 7، برای بچه پایه 7 و 8 و 9، یک سال تحصیلی علاوه بر اون کتابی که قرار در سال دهم بخونن، ما تولید محتوای آموزشی کردیم و الان 5-6 تا مدرسه به شکل دقیق نمونه و حالا پایلوت اصطلاحاً 3 سال تحصیلی علاوه بر اون سال دهم محتوای سوادستانی آموزش داده میشه و اینا رو روش بکنن. در کنارش هم باید شما سرش معلم رو در نظر بگیرید، اینکه معلم های ما باید قبراق و سرحال بشن و این مسائل تربیتی اخلاقی و تکنیکی رو اونها منتقل کنن به بچه‌ها و اونها منتقل کنن به خانواده‌ها. این منظومه اگر کامل بشه، منظومه دانش آموز خانواده و مدرسه، به نظر میاد که به نقطه‌ای می‌رسیم ما تجربه خوبی داشتیم الحمدلله. یعنی توی یک سال و نیم گذشته تو مجموعه‌ای که فعال بودیم، چون سوالات خانواده‌ها خیلی فوران گرفته تو این حوزه، درگیری و چالششون زیاد شده، حالا باید پاسخ داده می‌شد. الان الحمدلله با من که صحبت می‌کنم میگم من پاسخام آماده است. یعنی ما در حیطه راهنمایی خانواده ها، در حیطه راهنمایی دانش آموزان و در حیطه راهنمایی معلم ها الان بسته های یادگیری و محتوای یادگیری آماده است و توی جمعیت های نسبتا محدودی هم اینا توصیه شده و توصیف شده، ولی خب نیاز داره به اینکه این به عنوان یک برنامه رسمی در بیاد. حالا ما فعالیت هم حالت فوق برنامه و جانبی و این باید رسمی بشه و به عنوان در حداقل های حضور، کما اینکه ممکنه شما برای ثبت نام یک دانش آموز توی مدرسه مثلا اون رو میفرستید یه چشمشون من معاینه بکنن، گوشش معاینه بشه که یه حداقلی از سلامتی رو احراز بکنید بعد بیاید سر کلاس بنشونیدش. شاید توی این حوزه لازمه که خانواده های ما یه احراز صلاحیت تربیتی برای مواجهه فرزندانشون با رسانه وارثانا باید بشن در طول اولین سالهای دبستان که بتونه این مسیر رو درست طی بکنه و بیاد بالا. و مثلا چالشی که الان شما میفرمایید که اوکی بارد کودک دست بچه بدیم یا نه، اینها خب اینا ناشی از این جهل عمومیه که شما مثلا ابزار آموزش مجازی کودک و نوجوان رو موبایل فرض کردید و بعد توی کشور ما به نوعی زیر ساخت توسعه پیدا کرده که ما به جایی که به اینترنت های ثابت پرسرعت دسترسی داشته باشیم، تمام اینترنت های پرسرعت ما رفته رو موبایل، دسترسی که تو دنیا کاملا برعکس اینه. و خب اینا خیلی از نکات و ملاحظات تربیتی همراه خودش داره که آسیب ساز هم هست. یعنی عمده این آسیب ها به خاطر این غیر طبیعی بودن امکانات و ابزارهای ما نسبت میانگین جهانی رقم میخوره. ما میانگین سرعت دسترسی مردم به اینترنت ثابت بسیار پایین‌تر از دنیاست و اینترنت موبایل اون بسیار بالاتر از دنیاست و الان آموزش مجازی اون مبتنی بر موبایل در حالی که تو دنیا آموزش مجازی مخصوصا برای زیر سنین دبستان و قبل از دبیرستان اصلا به هیچ وجه موبایلی نیست. اینا خب نکات تکنیکی فنی تربیتیه که گفتم به خاطر عدم وجود شایستگی و صلاحیت توی ارکان تصمیم گیری نظام آموزش پرورش و از اون طرف ناآمادگی پلتفرم ها فضای فنیش به همچه حالت دقیقا شطرگاه پلنگی در اومده. ولی به نظر ما با آموزش قابل حله، به نظر ما با آموزش اون سراوکنه تا حد زیاد این ارتقا بده خواهد کرد انشاءالله و ما امیدواریم. خلاصه این که حالا آقای حرفنا هم بارو بشتسته معمولا علاوه بر این گله ها همیشه امیدواری خودمون ابراز میکنیم به اینکه میبینیم که امروز از سال قبل همین موقع ما جلوتری، معلم ها جلوتر، خانواده ها سرخالتر هم انشاءالله سال تحصیلی خوبی و در پیش رو داشته باشیم
انشاءالله. اما ما در واقع در حدود 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای حق‌بنا، میخوایم در واقع یک جمع‌بندی از نوع نگاه شما در یک هفته مونده به بازگشایی مدارس به صورت مجازی داشته باشیم که در واقع چه کارهایی میشه کرد که روند امسالمون بهتر باشه. حالا ما هم چشم‌اندازی نداریم که آیا این سال تحصیلی بخشش حضوری خواهد بود یا همینجور مجازی ادامه خواهد داشت. امیدواریم که در واقع حضوری هم بشه در ماهای آینده. اما خب نوع نگاه شما رو که چه باید کرد؟ چون آخر برنامه ما همیشه این رو از مهمان ها میپرسیم.
در که باید کرد ماجرا من چند گروه رو مخاطب بحثی در خوردترین لایه خودش خانواده های دانش آموزان عزیز رو مخاطب قرار میدیم. میگیم خانواده های در کنار فرزندانتون باشید.
آقای حق‌بنا یه ذره کیفیت صداتون در واقع نامساعده، آیا میشه جاتون یه ذره تغییر بدید؟
بله
الان بهتر شده.
الان بهتر شد.
بله
خب عرض کردم که
فرمودید
چند تا مخاطب اصلی میبینیم. یکیش خانواده ها هستن در خردترین لایه. میگیم خانواده های عزیز در کنار دانش آموزانشون باشن، در کنار فرزندانشون باشن در فضای آموزش مجازی و تلاش کنن به جای این آشفتگی و سردرگمی رو منتقل بکنن به فرزندانشون که خیلی وقتا این اتفاقات میفته. ما چقدر کلیپ دیدیم تو سال گذشته تحصیلی که توی فضای مجازی دست به دست میشد، مادر پدرای که بچه‌شون رو کتک می‌زدن، گوششون رو می‌کشوندن یا سر بچه‌شون داد می‌زدن که چرا فلان آزمایش یا فلان پاسخ سوال رو به معلمت غلط دادی. حواسمون باشه که اتفاقا نقش ما نباید استرس زا و اضطراب زا باشه، بلکه باید آرامش بخش باشه. بچه‌های ما هزاران بار ممکن بود سر کلاس‌های واقعی خطا بکنن، تو فضای مجازی این خطاها بیشتر هم میشه. ما نگران نباید بشیم. فرضا این که همراهی و آرامش دادن به فرزندان بسیار مهمه، این که اجازه بدیم بازم آزمون خطا کنن، سوال اشتباه جواب بدن، اتفاقی نمیفته مثلا توی آموزش مجازی. در لایه دوم معلمین عزیزمون میگیم براشون واجب تر از هر زمانیه که هم مسلط بشن به سواد رسانه‌ای به معنای تفکر نقاد و آداب کاربری این فضا. هم به ابزارهای متنوع و مکملی که در فضای آموزش وجود داره، چه آموزش مجازی چه آموزش حرفی، در فضای مسئولین امر که
بله.
هم مسئولین آموزش پرورش هستن، هم خود وزارت ارتباطات، هم سازمان خودروی ما در فضای آموزش پرورش اینها، میگیم شاید مهمترین نکته ماجرا این هستش که آموزش مجازی رو به هیچ عنوان جایگزین آموزش حقیقی نباید دید. همین رو ما بدونیم، بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و اجرای قوانینمون و قواعد آموزش مجازی متمایز و متفاوت خواهد. آموزش مجازی مکمل آموزش تلویزیونی، متناسب با سن، قومیت، وضعیت
اجتماعی
و فرهنگی هر در حقیقت دانش آموزی هم باید متفاوت، هم برنامه‌ریزی بشه هم اجرا بشه.
بسیار ممنونم در واقع از آقای حق‌بنا. امشب در واقع ما تلاش کردیم موضوع رسانه و آموزش رو با توجه به اینکه یک هفته مونده به بازگشایی مدارس به صورت مجازی مورد بررسی قرار بدیم. مهمانان بسیار محترمی هم داشتیم که ازشون میخوام با نام بردنشون تشکر کنم. آقای دکتر محسن رضایی بودن، کارشناس رسانه و یادگیری الکترونیکی. آقای رضا لنگرودی بودن، کارشناس آموزش مجازی. جناب آقای حسن حق‌بنا بودن، عضو شورای تألیف کتاب درسی سواد رسانه. آقای حسین غفاری بودن که از ابتدای برنامه تا الان ما در خدمتشون بودیم، کارشناس فناوری آموزشی. و نماینده مجلس هم جناب آقای مهرداد ویس کرمی، و ما استفاده کردیم از صحبتاشون. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه از زوایای مختلف به موضوع بپردازه و کمک کنه که در واقع بازگشایی خوبی امسال باشه و مواردی که مطرح شد سیاستگزاران بهش توجه بکنند و بتوانیم از آموزش مجازی برای آموزش دانش آموزانمون در شرایط کرونایی به خوبی استفاده کنیم. همه شما مهمانان عزیز و شنوندگان رو به خدای بزرگ میسپارم و از همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر عزیزان، همچنان برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. با ما همچنان میتونید در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35. به اتفاق همکارانم جواد صابری تهیه کننده، علی فضیلت صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، تا ساعت 6 بامداد از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و در این ساعت 24 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه بفرمایید.